سنجاق سر طلایی، نویسنده چین هان سیسی، مترجم محمد رضا صامتی، راوی مریم رادپور، بازیگران مریم رادپور، آرمان ضیایی‌مهر، امیر شاهین ملک‌زاده و بهادر ابراهیمی، تهیه کننده لقمان یداللهی، زهره محقق. قسمت هشتم. این شد که هوانگ زیشیا که حالا یانگ چونگو نامیده می شد به دنبال شاهزاده کویی به کاخ پنگلای رفت تا خود را برای مراسم انتخاب شاهزاده خانم جدید آماده کند. چند روز گذشت و اگرچه چهارمین ماه سال بود، اما باغ سلطنتی پر از هلو و آلو همچنان در مقابل سرما ناتوان نشان می داد. هر دو برای مراسم آماده بودند. هوانگ زیشیا پرسید: احتمالاً همه خانم‌ها اومدن. چرا شاهزاده به داخل نمی‌رن تا ببینن حرفشون چیه؟ لی شوبای نگاهی به او انداخت و گفت:
عجله برای چیه؟
هوانگ زیشیا که غرق زیبایی‌های پایتخت شده بود، شور و اشتیاقش را پنهان می‌کرد.
به نظرت هدیه‌ای که گرفتم مناسبه؟
بله. بعد جعبه را باز و داخلش را نگاه کرد. تمام افراد حاضر در کاخ به دنبال آن بودند که ببینند شاهزاده چه جواهری را به شاهزاده خانمش هدیه می‌دهد. هدیه‌ای که هوانگ زیشیا مسئول نگهداری آن بود. یک گل صد تومانی خوشیمن و کمیاب. هوانگ زیشیا به آن گل زرشکی رنگ بیمانند خیره شد و به لی شوبای گفت: امروز صبح طبق دستورات شما به محض اینکه شکوفه داد قطعش کردم. باغبان لیو نمیدونست که به دستور شما بوده و سر من فریاد زد. میگفت دو ماه وقت صرف باغ کرده تا گل اینجوری شکوفه بده و دیگه امسال نظیر این گل پیدا نمیشه. لی شوبای با بی‌تفاوتی گفت:
بعدن از دلش در میارم.
هوانگ زیشیا در حالی که جعبه را میبست گفت: گل صد تومانی هدیه نفیسیه. لی شوبای سکوت کرده بود. به نظر میرسید که از شاهزاده خانم آینده راضی نیست. هوانگ زیشیا فکر میکرد که گلهای نایاب اغلب شکوفه نمیدهند و وقتی شکوفه میدهند به سرعت پژمرده میشوند. از آنجایی که لی شوبای فردی باهوش بود، چگونه ممکن بود به آن فکر نکرده باشد؟ زیشیا گل صد تومانی را در آغوش گرفت و به آن کاغذ نفرین شده‌ای فکر می‌کرد که چندی پیش در جریانش قرار گرفته بود. او نمی‌توانست با همسر آینده لی شوبای احساس همدردی کند. خیلی طول نکشید که خدمتکار امپراتور آمد و گفت همه در تالار منتظر شاهزاده هستند. لی شوبای به هوانگ زیشیا اشاره کرد که تا داخل تالار او را همراهی کند. به طور سنتی شاهزاده ها همسر خود را از بین دختران وزیران و اشراف انتخاب می کردند. این طور هم نبود که دختران به صف بایستند تا انتخاب شوند. با وجود آن که دختران همه می دانستند قرار از چه اتفاقی بیفتد، فقط از آنها خواسته می شد که دور میز بنشینند و شام بخورند، در حالی که شاهزاده از پشت پرده به آنها نگاه می کرد. اگر او یکی از آنها را می پسندید، از آن دختر خواسته می شد که نزد او برود و هدیه‌اش را دریافت کند. بعد طبق سنت شاهزاده فقط نام دختر را می پرسید، نه چیزی بیشتر. هوانزیشیا به همراه لیشوبای وارد ورودی جانبی تالار شد. یک پرده ابریشمی گلدوزی شده دید که بخش بالا و پایین تالار را از هم جدا می کرد. آشکارا می توانست همه را در بخش بالای تالار ببیند. اما آنها فقط می توانستند سایه مخفی از او را ببینند. آنها حتما احساس می کردند که او آنجا ایستاده و تماشا می کند. زیرا حرکات همه خانم ها کمی غیر طبیعی بود. تنها یکی در سمت راست امپراتور راحت به نظر می رسید. هوانزیشیا به ملکه نگاه کرد. او چهره زیبایی داشت و لباس قرمزی که به نقش ابر آذین شده بود به تن داشت. چشمانش باهوش و شفاف نشان می دادند. گویی درخششی درونی داشتند. او دومین ملکه از خانواده وانگ بود. وقتی خواهر بزرگترش مرد، وارد کاخ یون شد و به همسری شاهزاده یون درآمد. پس از آنکه شاهزاده بر تخت پادشاهی نشست، او را ملکه نامیدند. ملکه حدود 28 سال داشت، اما انگار که در ابتدای دهه 20 سالگیش قرار دارد. ازدحام زنانی با لباس‌های ابریشمی که نشستنشان تصویری مانند اجتماع گل‌ها دور میز به وجود آورده بود، اصلاً نمی‌توانست از زیبایی او کم کند. هوانگزیشیا او را تحسین می‌کرد و فکر می‌کرد که وقتی 3 سال پیش وارد کاخ شد و ملکه را دید، متوجه نشد که چه معنایی دارد که کسی آنقدر زیبا باشد که قدرتمندترین مرد را در چنگ داشته باشد. حالا که کمی بزرگتر شده بود، می فهمید که یه نفر چقدر می تواند زیبا باشد. دختری که در کنار امپراتور نشسته بود، احتمالاً دختر عموی کوچکتر او بود. دختری دیگر از خانواده وانگ به نام وانگ روو. هوانزیشیا او را تماشا می کرد و می اندیشید اگرچه با هم فامیلند اما اصلا شبیه یکدیگر نیستند. اما واقعا اسمهایشان به خودشان می آمد. نام ملکه شاو بود، نوعی گل 100 تومانی، و او در لباس قرمزش فوق‌العاده زیبا به نظر می رسید. و وانگ روو که روپوشی صورتی پوشیده بود، مانند هلو یا آلو ظریف به نظر می آمد. و اگرچه مجموعاً نمی توانست با زیبایی ملکه برابری کند، اما جذابیت ساده و بی تکلفی داشت. اگرچه چهره خانم های دیگر هم به نوبه خود خوب بود، اما همه تحت تأثیر آن دو نفر قرار گرفته بودند. هوانزیشیا روی دختری تمرکز کرد که دامنی گشاد و به رنگ صورتی روشن به تن داشت. گونه هایش فربه بود. چشم های بادامی و زیبایی داشت و چانه روبه بالایش او را مغرور نشان می داد. هوانزیشیا فکر کرد که او باید شاهزاده خانم چیلو باشد. کسی که همه در پایتخت می دانستند، آرزوی ازدواج با لیشوبای را دارد. شاهزاده چیلو اهل شو بود. چندان ریشه‌ای در خاندان سلطنتی نداشت، اما موفقیت پدرش در دربار باعث شده بود که به او لقب شاهزاده یی را بدهند. همین باعث شده بود او یک شاهزاده خانم شود. بانو جاو در آن زمان مسئولیت امور کاخ را بر عهده داشت و گفته می شد که شاهزاده چیلو به مقامات کاخ رشوه می دهد تا به او اجازه دهند از صفحات کتاب مقدس کپی برداری کند و در اختیار بانو قرار دهد تا با انتخاب واژگان خوشیمن و خیر بختش را به عنوان همسر آینده لیشوبای باز کند. اما چیلو شانس نداشت و مضحکه خاص و عام می شد. لیشوبای با اشارهی به خدمتکار جانگ لینگ انگشتش را به سمت وانگ رو آورد و گفت
ایشون.
هوانزیشیا شگفت زده شد که او چطور توانسته با یک نگاه همسرش را انتخاب کند و پرسید شاهزاده دوست ندارن کمی بیشتر فکر کنن؟
به نظرت در انتخاب گذران زندگی با کسی که نمیشناسی ملاحظاتی هم وجود داره؟
اما زنی که شاهزاده انتخاب میکنن باید ویژگی های منحصر به فردی داشته باشه. لی شوبای از بغل به صورت هوانزی شیا نگاه کرد. لبهایش کمی خم شد و حالت لبخند به خود گرفت. اما اثری از شادی در چشمانش نبود. لی شوبای گفت:
بله، از میان همه گزینه‌ها اون زیباترینه.
شاید شاهزاده باید کمی محتاط باشن.
این محتاطانه‌ترین انتخابه. شخصیت اخلاقی و سوابق خانوادگیش فرآیند انتخابو از پیش ساده کرده. تنها کاری که باید بکنم اینه که یکی رو انتخاب بکنم که بیشتر از همه به دلم بشینه. تو اینطوری فکر نمی‌کنی؟
تبریک میگم که شریک زندگیتون رو پیدا کردین. لی شوبای نگاه عمیقی به صورت او کرد. هوان زیشیا نمیدانست که او واقعا به دنبال چیست. سپس برگشت و وان روئو را دید که با خدمتکار به سمت آنها میآید. از جلوی تالار سر و صدایی بلند شد. شاهزاده خانم چیلو که متوجه شده بود لی شوبای شخص دیگری را انتخاب کرده است، سوپش را روی دختر کنارش ریخته بود. چیلو به سرعت از نقاب خود برای پاک کردن سوپ استفاده کرد.
آه خدایا، چقدر بی حواسم من.
و قبل از آن که جملش را تمام کند چشمانش غرق اشک شد. لبش را گاز گرفت و رو به خدمتکار پشت سرش کرد و در حالی که اشک می ریخت وانمود کرد که در حال تمیز کردن دهانش در کاسه آب است. هوان زیشیا وقت نداشت به او توجه کند. بیدرنگ جعبه را باز کرد و گل را در دست لی شوبای گذاشت. وان رو در حالی که به سمت لی شوبای می رفت با گونه های کمی برافروخته سرش را پایین انداخت. ظاهرش نشان می داد که بیشتر از 16 یا 17 سال ندارد. لاغر اندام بود و نیم سر و گردن از زنان دیگر بلندتر. لباس او با نقش بگونیاهای توپر و یک طرح طلایی پیچ در پیچ گلدوزی شده بود. 6 سنجاق سر در موهایش داشت و یک گردنبند مروارید که در حین راه رفتن تکان می‌خورد. اما در هیبت این لباس با شکوه بیگناه و محتاط به نظر می‌رسید. هنگام راه رفتن سرش را خم کرده بود. آنقدر خجالتی بود که مستقیماً به دیگران نگاه نکند. وقتی به لی شوبای رسید، او گل را به روئو داد و سپس به آرامی گفت:
شما وان رو هستین؟
روئو غرق شعف شد و با هیجان به لی شوبای نگاه کرد. ناگهان چشمانش تر شد و انگار که به یاد خاطره‌ای دور افتاده باشد، به حالت خلسه افتاد. می لرزید و نمی توانست حرف بزند. هوان زیشیا او را تماشا کرد. لی شوبای متوجه واکنش عجیب وانگ روئو شد، اما چیزی نگفت. وانگ روئو بر خودش مسلط شد و دستش را جلوی دهانش آورد و به آرامی گفت:
شاهزاده کوی، این واقعا خود شمایین؟
لی شوبای کمی ابروهایش را بالا انداخت اما حرفی نزد. وان رو ادامه داد:
من هرگز فکر نمی کردم اینقدر خوششانس باشم. میدونم که دارم احمقانه فکر می کنم. لطفا منو ببخشین.
رو درمانده شده بود. لی شوبای حرفی نزد و بغض رو داشت می ترکید. لی شوبای با برخوردی ملایم در حالی که گل 100 تومانی را به او می داد گفت:
من شما رو شوکه کردم.
وانگ رو او با گریه سرش را تکان داد و به نشانه تشکر از هدیه او لبخندی کوتاه زد. سپس دستش را دراز کرد و گل را محکم در آغوش گرفت. صورتش مثل بگونیاهای روی پیراهنش برافروخته شده بود. فقط هوانگ زیشیا صحنه ریختن اشک رو او بر گل 100 تومانی را دید. قطره اشک بر گل برگ افتاد، آن را به آرامی تکان داد و پیش از آن که به زمین بیفتد محو شد. در مسیر حرکت کالسکه به سمت خانه، لی شوبای از هوانگ زیشیاد پرسید:
نظرت در مورد وانگ رو چیه؟
من فقط یه خواجه کاخ هستم. به خودم اجازه نمیدم در مورد شاهزاده خانم آینده اظهار نظر کنم.
لی شوبای به او توجهی نکرد و بطری شیشه ای را برداشت و به ماهی قرمزی که داخل آن شنا می کرد خیره شد. پس از مدتی هوانگ زیشیا گفت:
انگار مشکلی وجود داره.
لی شوبای در حالی که بطری را تکان می داد با صراحت گفت:
انگار اون قبل از این که منو ببینه آروم و بی سر و صدا بود، چون براش مهم نبود که من اون انتخاب میکنم یا نه.
اما وقتی خدمتکار اونو پیش شما آورد و صورت شما رو دید، نگاهش کاملا تغییر کرد. شگفت زدگی و شور و شوق غریبی داشت. انگار خوابش داشت تعبیر میشد و رویاش جلو چشمش تجسم میشد.
لی شوبای سرش را به نشانی که تایید تکان داد. بعد چشمانش را از تمرکز روی ماهی به سمت هوانگ زیشیا برد و گفت:
پس گویا مشکلی وجود داره.